اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام درود فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران جان، در جمعه هفتم خرداد سال 1400 هجری شمسی، 16 ماه شوال، 28 ماه می، در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه‌ها: تقویم تاریخ، بر بال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه هفتم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 16 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 می سال 2021 میلادی است. ۹۳۲ سال پیش بنابر اقوال تاریخی در شوال سال 510 هجری قمری، ابن ارزق فارقی، محدث، فقیه و مورخ معروف عرب متولد شد. وی در اوان جوانی به آموختن فقه، حدیث، لغت و تفسیر قرآن روی آورد و از آنجا که به تاریخ علاقه بسیار داشت، به فراگیری تاریخ و مطالعه در این زمینه پرداخت. فارقی در سفرهای متعدد به مناطق مختلف با اوضاع تاریخی و اجتماعی توده‌های مردم و همچنین آداب و رسوم آنها در جوامع گوناگون آشنا شد. این سفرهای آموزنده تأثیری شگرف در او بر جای گذاشت. در واقع بخش اعظم مندرجات کتاب تاریخ الفارقی ثمره مشاهدات و یادداشت‌های او در این سفرهاست. ظاهراً تنها اثر باقی مانده از این مورخ مسلمان همین کتاب است و انگیزه اصلی مؤلف از تألیف این کتاب ارائه گزارشی تاریخی، سیاسی و فرهنگی از اوضاع مردم و جغرافیای ادوار گذشته تا اواسط قرن ششم هجری قمری بود. پنجاه و هفت سال پیش در روز 28 می سال 1964 میلادی در پی توافق اولیه کشورهای عضو اتحادیه عرب تشکیل سازمان آزادی بخش فلسطین PLO اعلام شد. این سازمان در بدو تأسیس متشکل از 8 گروه چریکی و تعداد زیادی نهادهای آموزشی، اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و مالی بود. یک سال بعد شاخه نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین به نام فتح با حدود 10,000 عضو فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1974 PLO به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل پذیرفته شد و تا سال 1982 با بیش از 100 کشور رابطه رسمی برقرار کرد. در این سال چریک های سازمان آزادی بخش فلسطین به دلیل حمله ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان مجبور به عقب نشینی از این کشور شدند و از آن به بعد به تدریج این سازمان شیوه مبارزه مسلحانه را کنار گذاشت و در سپتامبر سال 1993 میلادی یاسر عرفات رئیس سابق سازمان آزادی بخش فلسطین با امضای معاهده اسلو در نروژ رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. در مقابل رژیم صهیونیستی نیز متعهد به دادن خودمختاری به فلسطینی‌ها در مناطق اشغالی کرانه باختری و نوار غزه شد. رژیم صهیونیستی به معاهده اسلو نیز نظیر سایر تعهدات خود پایبند نبوده و تاکنون به مفاد آن عمل نکرده است. در این حال دادن امتیازهای متعدد به این رژیم توسط رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین همواره با اعتراض بسیاری از مردم و سازمانهای فلسطینی روبرو بوده است. چهل و یک سال پیش در روز هفتم خرداد سال 1359 هجری خورشیدی اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران گشایش یافت. افتتاح اولین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یک نقطه عطف به شمار می رود و به نام روز قانون خوانده می شود. وظیفه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهوری و هیئت دولت نیز دارد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. هر شهر به تناسب جمعیت تعدادی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران با وجود آنکه اکثر آنان از لحاظ جمعیت حد نصاب لازم یعنی 150,000 نفر برای به دست آوردن یک کرسی را ندارند، اما در پارلمان نماینده دارند. گزارش کامل مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو به صورت مستقیم پخش می شود و مطبوعات و روزنامه رسمی کشور نیز محتوای آن را منتشر می کند. و 23 سال پیش در روز 28 می سال 1998 میلادی پاکستان برای اولین بار 5 آزمایش هسته‌ای انجام داد. این آزمایش‌های هسته‌ای 2 هفته پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند همسایه و رقیب پاکستان انجام شد. به این ترتیب مسابقه تسلیحاتی این دو دشمن دیرینه به سطح سلاح‌های هسته‌ای گسترش یافت. آزمایش‌های هسته‌ای پاکستان خشم کشورهای غربی را برانگیخت و آمریکا و اروپا پاکستان را تحریم اقتصادی کردند. با این حال پاکستان هنوز درخواست این کشورها برای پیوستن به کنوانسیون منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرفته است. دو دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 7 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 28 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در 10 ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغه، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش زاده، فرزند محرم، در 10 ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه دارد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامی خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه به دوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دو نشاط، علاقه و داستانهایش به نام های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می آید در جریده ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دو بار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان، سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه‌های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره‌های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه‌ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه‌نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور، نام اثر شب واقعه، دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه‌نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه‌ها و استان‌های کشور، باران و بوران کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. ستون تمدن کتاب و مطبوعات است. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت بر نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. کاربر اینترنتی آقای کوهدامنی در زیر خبری سایت رادیو تحت عنوانی مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا از نظر بایدن نوشته است: اگر مردم کره شمالی مسلمان می بودند، اروپا و آمریکا با هر بهانه این دولت را بمباران می کردند. رهبری کره شمالی دیکتاتور اشدی است، یگان کس و یگان دولت دیگر را اعتراف نمی کند، خلق خودش را استثمار کرده و قشاقی آورده است. مردم از این رهبری بدبختشان بیزارند، لیکن هیچ علاجی ندارند. یادآور می‌شویم که در این خبر گفته شده است رئیس جمهوری آمریکا در اولین کنفرانس خبری خود گفت وی نیز مانند براک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا کره شمالی را مهمترین مسئله سیاست خارجی خود می‌داند. جو بایدن با آزمایش‌های موشکی کره شمالی واکنش نشان داد و افزود اگر آنها تصمیم بگیرند که برنامه موشکی خود را تشدید کنند ما پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که کره شمالی با اقدامات خود قطعنامه 17-18 سازمان ملل را که مانع از پرتاب موشک‌های بالستیکی یا انجام آزمایش‌های هسته‌ای می‌شود پایمال کرده است. در هفته های گذشته آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که کره شمالی دست به آزمایش دو موشک کوتاه برد زده است. عزیزان شنونده، در یکی از برنامه های نوای همزبانی چهار اجرای مختلف از شعر بوی جوی مولیان استاد رودکی پخش شد که در آن اجرای خار از هنرمندان ایرانی، اجرای برهان محمد قلوف، دولتمند خالوف و داود پژمان به سمع شنوندگان رسید. اما در همین حال نصرت الله بابایف یک کاربر اینترنتی و پخش این سرودها واکنش نشان داده گفته است چرا از اجرای استاد جورابیگ مرادوف حتی اشاره نیست، حال آنکه او بهترین اجرای بوی جوی مولیان رودکی را انجام داده است. کاربر گرامی شاید شما بیشتر در جریان باشید و از چنین اجرای خبر داشته باشید. اگر همچنین اجرای از استاد جورابیگ مرادوف وجود دارد لطفاً از طریق وسیله های ارتباطی ما با شنوندگان آن سرود را ارسال کنید تا پیشکشی مخاطبان گردد. ما تنها یک سرود نظیره به شعر استاد رودکی را پیدا کردیم که آن را استاد جورابیگ مرادوف با آهنگ درآورده است. در ادامه برنامه ما و مخاطبان توجه شما را به راه ارتباطی با رادیوی صدای خراسان جلب میکنیم. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. با سرود از آوازخوان جوانی تاجیک ارکین آدینایف با ما همراه باشید.
در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم، نصیب دیل را زیدار دنیا نه تو سیتانی نه من سیتانم، ماه واده با آسمان ها کنیم پرواز با صورتی نور، تهی زمین را پسی فلک را نه تو بیدانی نه من بیدانم، دل می خود
مانده میزی بو سبر لب نشا نمانده چی شد چی آمد که از مصیبت نه تو بیخانی نه من بیخانم وجودی ما را فیگال کرده محبت از ما فیرار کرده که باری غم را با کاروان ها نه تو پشانی نه من پشانم در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم در این زمانه به هر بهانه نه تو بیمانی نه من بیمانم
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت می کند
ممنون از همراهیتان حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری می کنند
دوستان شنونده شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید عزیزان شنونده شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید می توانید سایت ما رو پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما رو مرور کنید ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید
و پایانی گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم شاد و مسرور باشید
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
خود او پیدا و پنهان است خود او پیدا و پنهان است جهان نقش است و او جان است بیندیش این چه سلطان است مگر نور خدا باشه. یا نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد؟ نشانی ده، نشانی ده، اگر یابیم، اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد. یا یار عزیز دل نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخساره بیندیش، ببین در رنگ رخساره بیندیش، این وفا باشه یا نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش بیندیش، این وفا باشه
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران و 6:45 صبح به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری ایران مردم را قانع کنند که قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند، مشارکت بالا می رود. امضای فرمان آسانسازی واردات مواد غذایی و سوزشواری به تاجیکستان و درخواست طالبان از تاجیکستان و آمریکا اجازه ندهید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجهتون را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم ایران فرمودند: به حرف این کسانی که ترویج میکنند فایده ندارد، نرویم نمیرویم پای صندوق رای اعتنا نکنید. اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق های رای منع نمی کند. بگزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و منقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات رئیس جمهوری ایران، بیان راه حل های عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه های مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابت های انتخاباتی تاکید کردند. اثر نتیجه انتخابات سالها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 خرداد برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود. ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه های به نمایندگان ملت ایران در مجلس شورای اسلامی برای استمرار ویژگی های نظیر حرکت انقلابی و خیرتمندانه، تلاش بیوقفه و کارآمدی و مردمی بودن افزودند: همه مجلس های ایران همون گونه که امام بزرگوار فرمودند باید خود را اساره فضایل درخشان و متعدد ملت قرار دهند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری از جانب شورای نگهبان گفتند: من لازم می دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردن و طور مضاعف تشکر کنم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان آسانسازی واردات مواد غذایی و سوزشواری یا سوخت را به این کشور امضا کرد. به گزارش سامانه سپوتنیک، بر اساس دستور امام علی رحمان، آژانس دولتی ذخیره های مادی تاجیکستان وظیفه دار شده است که شرکت های وارد کننده مواد غذایی و سوزشواری را از پرداخت مالیات یا انداز بر ارزش افزوده، باج گمرکی و ترانزیتی معاف کند. هدف از این اقدام تامین امنیت غذایی مردم تاجیکستان عنوان شده است، اما مشخص نیست که شرکت های وارد کننده مواد غذایی و سوزشواری چه حجم از این محصولات را می توانند بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باج گمرکی و ترانزیتی به تاجیکستان منتقل کنند. از سوی دیگر نام شرکت های وارد کننده سوزشواری که از معافیت مالیاتی برخوردار شده اند نیز اعلام نشده است. این در حالی است که نرخ مواد غذایی، بنزین و سالارکا اخیراً در تاجیکستان به شدت افزایش یافته است، چنانکه نرخ یک لیتر بنزین و سالارکا که در اولهای ماه سال جاری 5 سومانی و 20 درم بود، در بهار به 8 سومانی و 8 سومانی 60 درم و در مناطق دوردست به 9 سومانی رسید. فعلاً مقامات تاجیکستان در این زمینه توضیحات بیشتری ندادند، اما قبلا این مقامات از برنامه‌ریزی برای واردات سوزشواری به ارزش 550 میلیون دلار در سال 2021 خبر داده بودند. از این میزان 531 هزار تن بنزین و سالارکا به ارزش 344 میلیون دلار امسال از خارج خریداری و به تاجیکستان وارد خواهد شد. امسال همچنین واردات 442 هزار تن گاز مایع با ارزش مالی 206 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. در سال 2020 تاجیکستان از خارج 584 هزار تن فرآورده‌های نفتی وارد کرد که 532 هزار تن آن از روسیه بود. گروه طالبان از کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان درخواست کرده است که به نیروهای نظامی آمریکایی پس از بیرون رفتن از افغانستان اجازه استقرار در قلمرو خویش ندهند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از خبرگزاری روسی ریا نوستی، در این بیانیه تاکید شده است که گروه طالبان به هیچ کشور خارجی اجازه اقدامات نظامی علیه همسایگان در آسیای مرکزی را نخواهد داد و به این دلیل انتظار دارد که در قلمرو این جمهوری ها نیز نظامیان آمریکایی مستقر نشوند. طالبان هشدار داده است در صورت نادیده گرفتن این درخواست و دادن اجازه استقرار نظامیان آمریکایی در قلمرو کشورهای همسایه در پی خروج این نیروها از افغانستان، مسئولیت پیامدهای این اقدام با مقامات این کشورها می باشد. چند پیش زمیر قابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان، با اشاره به گزارش نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره علاقمندی واشنگتن برای استقرار نیروهای خود در تاجیکستان و ازبکستان گفته بود، تماس‌های طرف روسی با شریکان تاجیک و ازبک خود نشان می‌دهد تاکنون هیچ درخواست رسمی از سوی ایالات متحده آمریکا درباره ایجاد پایگاه نظامی در خاک این کشورها صورت نگرفته است و مقامات ازبکستان و تاجیکستان نیز تاکید کردند که این کار غیر ممکن است، بنابراین لازم نیست که ما مخالفت کنیم. به گفته قابولوف، چنین تصمیمی در مورد تاجیکستان نیازمند تامین تایید سازمان پیمان امنیت دست جمعی می باشد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان خود درخواست کرده است که از هر نوع سفر هوایی، زمینی و ترانزیتی به قرقیزستان خودداری کنند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در این بیانیه تاکید شده است که طرف قرقیزستان از قبل درباره تصمیم خویش برای بستن مرزهای هوایی با تاجیکستان اطلاع رسانی نکرده بود و بدون آگاهی قبلی روز 26 می هواپیمای شرکت سامان ایر تاجیکستان را با 200 مسافر از فرودگاه بیشکک به دوشنبه بازگردانید. این بیانیه می افزاید همچنین 100 مسافر دیگر تاجیک که با پرواز هواپیمای شرکت روسی به بیشکک آمده بودند تا از راه زمینی به شمال تاجیکستان بروند، اجازه ورود به داخل قرقیزستان را ندارند و در سالان ترانزیت فرودگاه پایتخت این کشور سرگردان ماندند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با یادآوری این موردها از تمام مسافران تاجیک درخواست کرده است که از هر نوع سفر به قرقیزستان خودداری کنند. این در حالی است که دو روز قبل اولوغبیک معروفوف نخست وزیر قرقیزستان در سفر به ناحیه جانالای ولایت اوش در مرز این کشور با ناحیه لخش تاجیکستان اعلان کرد که تا حل و فصل مشکل علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان تمام گذرگاه های مرزی دو کشور بسته خواهد ماند. حکومت قرقیزستان نیز در بیانیه تاکید کرده است رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت ها و کنسولگری های دو کشور و اعضای خانواده های آنان، کارمندان نهادهای خارجی و مقامات رسمی دوشنبه و بیشکک با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. گسترش همکاری های ایران و روسیه در زمینه های کشاورزی، آبزیان، محصولات لبنی یا شیری و غلات مهمترین دستاورد مذاکرات و رایزنی های مقامات دو کشور است که در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. در گزارش همکارمان دارابی شما با ترتیب صدای کاظم خوابازی وزیر جهاد کشاورزی ایران و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو را خواهید شنید.
گسترش همکاری های ایران و روسیه در زمینه کشاورزی، شیلات و تحقیقات آب و خاک مهمترین دستور مذاکرات و رایزنی های وزیر جهاد کشاورزی در روسیه است.
یکی از مهمترین برنامه هایی که ما در این سفر داریم مباحث مربوط به مجوزها و دستورالعمل‌های بهداشتی حمل کالا در دو کشور هستش که خیلی میتونه مسیر صادرات و واردات رو برای دو تا کشور مهیا بکنه و این میتونه اتفاق بسیار بزرگی هم برای ایران و هم برای روسیه بشه، ضمن اینکه هر دو کشور از زمینه های پژوهشی بسیار خوبی در زمینه کشاورزی برخوردار هستند.
تهران و مسکو در سالهای اخیر همکاری های مشترکی را در زمینه توسعه تجارت محصولات کشاورزی، شیلات و آبزیان آغاز کردند.
ما میتونیم بخشی از نیازهای متقابل دو کشور رو برطرف بکنیم که فرمودن، یک بخشش هم بخش مربوط به پژوهش و همچنین انتقال تجربیات هست که ما فکر میکنیم در این سفر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
روسیه در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گندم در جهان مبدل شده و از سوی دیگه نیازمند واردات محصولات باقی و از جمله میوه و تره بار ایرانه، موضوعی که میتونه زمینه ساز رشد مبادلات کشاورزی دو کشور باشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان فساد حاکم بر دستگاه های دولتی این کشور را به ویروسی مانند کرده است که تمام ارکان قدرت را فرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، اسکر آقایب در مصاحبه با شبکه آفتار تیوی گفت این امر به دولت و اقتصاد آسیب می رساند و همچنین مردم را به مقامات بی اعتماد می کند و به اعتبار کشور در صحنه بین المللی ضربه می زند. و ادامه داد ماجراجویان سیاسی مانند باقیف آتنبایب و آتنبایب با استفاده از نیروهای جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر کودتا کردند. به نظر من آسیب به قرقیزستان بسیار زیاد بود. یک ویروس در جامعه قرقیزستان ظاهر شد و قدرت را تصرف کرد. اسکر آقایف افزود چین در حال احیای جاده بزرگ ابریشم و ساخت یک مسیر نو است. هزاران سال پیش قرقیزستان بخشی از این مسیر را کنترل میکرد و اکنون یک فرصت دیگر برای ساخت یک مسیر نو در قرن 21 وجود دارد. رئیس جمهور پیشین قرقیزستان همچنین اتهام دریافت پول از طرف چینی در دوران رئیس جمهوری خود را رد کرد. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد تنها راهی برقراری صلح پایان یافتن اشغالگری رژیم صهیونیستی در قلمرو فلسطینی است. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و غزه ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. المالکی افزود بی‌توجهی جامعه بین‌المللی به جنایات رژیم صهیونیستی همواره باعث شده است که این رژیم در دست دادن به جنایتش تشویق شود. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در پی تثبیت یک نظام استعماری استوار بر کوچاندن اجباری مردم فلسطین از سرزمینشان است تاکید کرد بدون پایان یافتن اشغالگری صهیونیست‌ها هیچ صلح عملی نخواهد شد. ژان دلوریان وزیر خارجه فرانسه نیز روز گذشته در واکنش به تحولات اخیر در سرزمین‌های اشغالی هشدار داد احیا نشدن راهکار دو کشور می تواند به ایجاد اپارتاید طولانی مدت رژیم صهیونیستی در قلمرو اشغالی فلسطین منجر شود. اظهارات وزیر خارجه فرانسه با اعتراض و واکنش شدید سران رژیم صهیونیستی روبرو شده است. اعتراضات سران رژیم صهیونیستی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حال صورت می گیرد که این رژیم غاصب در حمله های هوایی اخیر خود به غزه در طول 12 روز کمش 253 فلسطینی را به شهادت رسانید و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد و در نهایت با اعلام آتش بس و قبول شکست شرمنده‌آور روز جمعه 21 می به این جنایت پایان داد. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی تجمع ساکنان منطقه بطن الهوی در شهر سلوان نزدیکی مسجد الاقصی در قدس را سرکوب کردند. همکارمان ابراهیم خالد از فلسطین گزارش می‌دهد.
نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی تجمع ساکنان منطقه بطن الهوا در شهر سلوان نزدیک مسجد الاقصی قدس را سرکوب کردند. این تجمع در اعتراض به تصمیم رژیم صهیونیستی برای بیرون کردن 86 خانواده فلسطینی از شهر سلوان صورت گرفت. نزدیک به 800 شهروند فلسطینی از پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی ساکن 15 ساختمان مسکونی در بطن الهوا هستند و صهیونیست‌ها سعی می‌کنند با بیرون کردن این افراد کنترل مناطق مجاور مسجد الاقصی را به دست بگیرند.
نه من و نه خانواده های ساکن در بطن الهوا در منطقه سلوان در قدس حاضر به ترک خانه های خود نخواهیم شد. ما اینجاییم، ما اینجا میمانیم.
یجب الاستمرار فی الضغط الشعبی.
باید با اعمال چارهای مردمی سیاسی و مقاومت سیاست تبعید و آواره کردن فلسطینی ها و سیاست پاکسازی نژادی را متوقف کنیم.
100 بؤره استيطانيه زرعها الصهاينه
تا کنون 100 شهرک صهیونیست نشین توسط صهیونیست‌ها در شهر سلوان و اطراف آن ساخته شده است. در این شهر همچنین حفاری‌هایی توسط اشغالگران در زیر مسجد الاقصی به بهانه کشف آثار یهودی و بقایای معبد سلیمان کذایی صورت می‌گیرند. در حال حاضر این خانواده‌ها حکم اخراج از بطن الهوا را دریافت کردند و درگیری‌هایی با رژیم صهیونیستی همچون درگیری‌های فلسطینی‌ها با صهیونیست‌ها در منطقه از شیخ جراح صورت خواهد گرفت.
به هیچ وجه بطن الهوا را ترک نخواهیم کرد. فلسطین متعلق به فلسطینیان است. ان شاء الله به مقاومت خود ادامه خواهیم داد.
حدود 86 خانواده فلسطینی در مناطق بطن الهوا و البستان ساکن هستند که رژیم صهیونیستی در صدد اخراج و آواره کردن آنها از این مناطق است.
رژیم اشغالگر با بیرون کردن فلسطینی ها از مناطق قدس و اسکان صهیونیست ها در صدد ایجاد قدس بزرگ و یهودی سازی آن هستند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
پس از یک روز طولانی و بی سابقه کمیته عالی انتخابات پایان رأی‌گیری انتخابات رئیس جمهوری سوریه را اعلام کرد. در گزارش همکارمان اسماعیل هلالی از دمشق شما به ترتیب صدای علی بدی رئیس یکی از حوزه های انتخاباتی در دمشق و امنی الهمسی کارشناس سیاسی را می شنوید.
پس از یک روز طولانی و بی سابقه کمیته عالی انتخابات پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری سوریه را اعلام کرد.
اقبال کبیر من المواطنین.
شمارش را در همان مراکز 12,000 گانه رأی گیری بلافاصله آغاز شده و نتایج به صورت اصولی به کمیته برگزاری انتخابات تحویل داده خواهد شد.
گذشته از این که نتایج آرا که امروز در مجلس ملی سوریه اعلام خواهد شد، کدام یک از نامزدهای سگانه را بر کرسی ریاست جمهوری سوریه در 7 سال آینده خواهد نشاند؟
هذا الاقبال الشديد انا اعتقد
حضور میلیونی مردم دمشق و جشنهایی که در پایان این انتخابات برگزار شد، آری گفتن مردم به گزینه مقاومت که عزت و کرامت و استقلال سوریه را در پی داشته است.
غربی ها و به ویژه آمریکا با ادعاهای واهی خود مذموهانه تلاش کردند تا مردم سوریه را از حضور به پای صندوق های اخذ رأی منصرف کنند،
اما مردم سوریه که در جریان این انتخابات یک روز تاریخی را در حیات سیاسی این کشور رقم زدند، به آمریکا که به طور آشکار ثروت ها و منابع سوریه را به غارت میبرند نی بزرگ گفتند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و با دو خبر ورزشی بخش اخبار را ادامه می دهیم. ورشکار تاجیک توانیست راحت حضور در المپیاد تاکیه را به دست آورد. به گزارش فدراسیونی بازی های سبک تاجیکستان، گلسمیه شریف و ورشکار تاجیک که متولد شهر توزه است توانیست در مسابقات بین المللی دوی تاشکند ازبکستان راحت حضور در المپیاد تاکیه را به دست آورد. او در این مسابقات در بخش های 100 و 200 متر دو مدال طلا کسب کرد. طبق اعلام فدراسیون جهانی دو میدانی این دونده 23 ساله راهی المپیاد تاکیو خواهد شد. و نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد. به گزارش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رخشانه نرزولایو به مدت 4 سال در این سمت فعالیت خواهد کرد. کبیرجان جورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان گفته است باعث افتخار است که نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با کسب 182 رای از بین چندین نامزد عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد. او افزود روشانه تنها عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون از آسیای مرکزی و دومین عضو این فدراسیون از اتحاد جماهیر شوروی سابق است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوستان شنونده، در ادامه در خدمت شما خواهم بود با گزارش ویژه تحت عنوان نگرانی در آسیای مرکزی برای حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه. مسئله خروج نظامیان آمریکایی و غربی از افغانستان، چون همه برنامه‌ها و سیاست‌های فرامنطقه‌ای این قدرت‌ها به خصوص در سطح کشورهای آسیایی و از جمله کشورهای آسیای مرکزی با ناروشنی ها، سوال ها، اما و اگر ها و مشکلات و نگرانی های وابسته به این گونه حرکت ها همراه است. از زمان اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری توسط جو بایدن رئیس جمهوری این کشور، محفل های خبری و سیاسی غربی به ویژه آمریکایی حدس و گمان های را درباره احتمال جایگیر شوی بخشی از نیروهای آمریکایی خارج شده از افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان مطرح کردند. این بحث و گفتگوها با واکنش‌های چه در سطح رسمی و چه در سطح کارشناسی و جامعه کشورهای آسیای مرکزی همراه بوده است. و طوری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست‌های اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، با هیئت حکومت تاجیکستان پس از بازگشت از سفر روسیه و نیز نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه و این مسئله و تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان که به عنوان مرزهای جنوبی اتحاد ایالات مستقل نیز محسوب می شود تاکید کرد. این در حال است که از مدت ها پیش محفل های خبری سیاسی در افغانستان و کشورهای دیگر منطقه راجع به اهداف اینچنینی آمریکا و غرب برای کشورهای آسیای مرکزی و در نزدیکی مرزهای روسیه هشدار داده بودند. چنانچه دکتر عبداللطیف پدرام، سیاستمدار و چهره شناخته شده رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان، در این زمینه چنین ابراز نظر کرده است:
هنوز این گروه‌های در میدان‌های جنگ هستند، داعشن‌ها کارشان را شروع می‌کنند، جنگ با آسیای مرکزی می‌برند، به تاجیکستان می‌برند. خب که ما می‌دانستیم و حتی این سوال‌ها بود که برخی از نهادها در گسترش جنگ با شمال افغانستان نقش دارن، دست دارن. چرا؟ برای اینکه آمریکایی ها با روسا در اوکراین می جنگن، در اوکراین آمریکایی ها شکست خوردن، می خواهند در آسیای مرکزی از روسا انتقام بگیرن. میدان جنگ کجاست؟ ما هستیم. چرا آمریکایی ها پیمان امضا کردن؟ چرا ما مخالف پیمان بودیم؟ برای اینکه من می دانستم که این پیمان زمینه را فراهم می کنه که از این سرزمین به عنوان یک پایگاه نظامی برای مداخله در امور کشورهای دیگر استفاده کنیم. ما به عنوان انسان نسبت به سرنوشت مردمان دیگر هم مسئول هستیم. اگر منتقد رژیم هایشان هستیم، کریتیک داریم به رژیم هایشان، مردمش را دوست داره. آنچه در سوریه میگذره، آنچه در یمن میگذره، آنچه در برما گذشت و میگذره و دیدین در سایت ها و فیسبوک ها که چگونه مسلمان ها را قتل عام میکنن، زنها را زنده زنده میسوزانن، اونا را دیدیم. در آسیای مرکزی همین کار را امریکایی ها میخوان انجام بدن. میخوانی شهرهای آباد و ایران کنن برای اینکه بعد اسلحه بفروشن، هواپیما بفروشن، این کشورها ناامن باشن تا اگر 5 سال 10 سال 20 سال فرصت یافتن بیاین نوکران خودشان مثل افغانستان بر صدر زعامت این کشورها بنشانند. ما برای همین با امریکایی ها مخالفت کردیم، ما برای همین با پیمانی امنیتی رای دادیم. من میدونستم که این پیمان، امضای این پیمان سرآغاز یک فاجعه کلان ملی و منطقه‌ای برای کل کشورهایی است که به لحاظ تمدن و فرهنگی ما با ایران ریشه های مشترک داریم. ما نگران این مردمان هستیم، نگران سرنوشت این کشورها هستیم. ما نمیخوایم یک خاور میانه دیگر در اینجا ایجاد بکنیم.
بحث خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان همزمان با تشدید حضور گروه‌های افراطی تروریستی در شمال این کشور و نزدیکی مرزهای تاجیکستان، به خصوص اعضای انتقال داده شده گروه تروریستی داعش از جنگ‌های سوریه و عراق به این منطقه، بیش از پیش موجب نگرانی مقامات و محفل‌های خبری و اجتماعی و مردمی تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه است. واقعیت این است که به دنبال شکست گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، بخشی از این نیروها اساساً از حساب زادگان آسیای مرکزی و کشورهای دیگر شوروی سابق به شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان منتقل شدند. تحرکات گاه و بیگاه آنها در نزدیکی مرزهای افغانستان و تاجیکستان بیانگر این مسئله است که این گروه ها در دراز مدت و دنبال پیاده کردن اهدافی برای آنها در نظر گرفته قدرت های غربی و سازمان های استخباراتی خارجی هستند. همان سازمان ها و کشورهایی که در تأسیس و تشکیل گروه های تروریستی امثال داعش نقش داشتند و این امر به کسی پوشیده نیست و حتی مورد اعتراف خود مقامات آمریکایی و غربی نیز می باشد. با توجه به این وضعیت و پیامدهای احتمالی ماجرا، مقامات و محفل‌های خبری و سیاسی و مردمی کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را لازم است که در جهت بی‌اثر کردن هر گونه اهداف درازمدت قدرت‌های فرامنطقه‌ای آمادگی لازم را داشته باشند. این آمادگی‌ها در کنار مسائل فنی و تأمیناتی با مسئله تأمین اعتماد و آرامش و امنیت در داخل خود این کشورها نیز مرتبط می باشند. از نگاه آگاهان امور، تجربه کشورهای مختلف دنیا بیانگر این واقعیت است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای و جهانی همواره در پی ایجاد تفتیه و ناامن کردن فضای کشورهای مورد هدف هستند که در مسئله خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، این موضوع با آینده رشد تحولات کشورهای آسیای مرکزی وابستگی پیدا می‌کند. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری ایران مردم را قانع کنند که قادر به حل مشکلات اقتصادی هستند، مشارکت بالا می رود. امضای فرمان آسانسازی واردات مواد غذایی و سوزشواری به تاجیکستان و درخواست طالبان از تاجیکستان و آمریکا اجازه ندهید. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و ذکر صلوات را در روز جمعه ان شاء الله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
براه بی تا سر ماندم جان افشاندم او نیامد، به امیدش با شبیتارم مهربان تا
تو به گلزارم گل خندان تویی تو ز قلب بی تابم چه خواهی به چشم بی خوابم نگاهی به راه وی تا سر ماندم جال افشاندم او نیاد